بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که اگر ما مبنای انحلال را نپذیریم و در نتیجه براءت عقلیه را جاری ندانیم، آیا روی این مبنا براءت شرعیه میتواند جاری بشود یا براءت شرعیه هم مثل براءت عقلیه جاری نیست، یا اینکه تفصیل در مسئله وجود دارد؟ اگر ما علم اجمالی را علت تامه برای وجوب احتیاط و وجوب موافقت قطعیه بدانیم، بگوییم براءت شرعیه جریان پیدا نمی کنه. اما اگر ما علم اجمالی را مقتضی وجوب احتیاط بدانیم، مقتضی وجوب موافقت قطعیه بدانیم، بگوییم مانعی نداره که براءت شرعیه جریان پیدا بکند. ظاهر این است که برخلاف مختار مرحوم محقق خراسانی که ایشون با اینکه براءت عقلیه را جاری نمی دانند، براءت شرعیه را مطلقا جاری می دانند، و برخلاف مختار محقق عراقی که ایشون قائل به همون تفصیلند، بین علیت و اقتضا فرق قائلند. ظاهر این است که برخلاف هر دو، اگر ما مبنای انحلال را نپذیریم، چون ما که پذیرفتیم، لکن روی این مبنا که علم اجمالی را منحل ندانیم، براءت عقلیه را جاری نبینیم، روی این مبنا ظاهر اینه که ما براءت شرعی هم نمیتونیم جاری بکنیم. به عبارت دیگر، ملازمه است بین عدم جریان براءت عقلیه در ما نحن فیه و عدم جریان براءت شرعیه. اگر براءت عقلی جاری نشد، به نظر براءت شرعیه هم جریان نداره. حالا چرا؟ این دلیل رو ملاحظه بفرمایید که هم جوابیست برای مرحوم آقای آخون و هم جواب محقق عراکی، منتها کلام محقق عراکی هم بعد انشاءالله نقل میکنیم. خوب دقت بفرمایید اینجا رو. ما عرض میکنیم که شمایی که میخواهید براءت شرعیه جاری بکنید، حدیث رفع رو در اینجا پیاده بکنید. آیا این ماء موصوله در ما لا یعلمون که رفع میخواهد به او متعلق بشه در ما نحن فیه عبارت از چیه؟ دلیل براءت شرعیه حدیث رفعه، حدیث رفعم رفع ما لا یعلمون داره، چیزی که مجهول است، چیزی که برای مکلف غیر معلومه او برداشته می شود، او متعلق رفع واقع میشه. حالا در ما نحن فیه وقتی شما میخواهید این حدیث رفع را پیاده بکنید، این ما لا یعلمون شما عبارت از چیه؟ سؤال. یکی از سه چیز را شما به عنوان ما لا یعلمون میتونید در اینجا ادعا بکنید که دیگه چهارمی نداره. از این سه چیزی که شما میتونید یکیشو ادعا بکنید مسئله بیرون نیست. ممکن است شما ما لا یعلمون رو عبارت بگیرید از وجوب متعلق به نماز ده جزئی، به عبارت دیگر وجوب نفسی متعلق به اکثر، بگید این برا ما معلوم نیست، لم یتحقق لنا و لم یعلم لدینا، که نماز ده جزئی بما انه اکثر این متعلق وجوب نفسی واقع شده باشد. خب حالا این یک احتمال تا دونه دونه اون وقت انشاءالله بررسی کنیم. احتمال دوم این است که به این کیفیت رفع اما لا یعلمون رو پیاده کنید، بگید مقصود از ما لا یعلمون جزئیت سوره مشکوکت الجزئیه است که در حقیقت حکم وضعی را رفع بکنید، جزئیت مجهوله برای سوره مشکوکت الجزئیه. از همون طرواتشی بیایید اینجا جا هست. احتمال دوم این بود که مقصود از ما لا یعلمون یعنی اونی که مجهول است برای مردم، اون حکم وضعی باشه که عبارت از جزئیت سوره مشکوکت الجزئیه است. احتمال سوم این است که ما متعلق یعنی مراد از ما موصوله رو حکم تکلیفی بگیریم، لکن حکم تکلیفی در رابطه با خود این جزء مشکوک، یعنی وجوب و سوره. فرق این با احتمال اول این بود که در احتمال اول وجوب نفسی متعلق به اکثر مرفوع می شد، اما در این احتمال وجوب غیری متعلق به سوره مرفوع می شود. آیا از این سه احتمال مسئله بیرونه؟ یعنی یک احتمال چهارمی هم در اینجا تصور می شود. دیگه احتمال چهارم در اینجا تصور نمی شه. وجوب نفسی متعلق به اکثر، جزئیت برای سوره، وجوب غیری متعلق به سوره، این ستا عرض می شود در اینجا هست. حالا ما اینها رو یکی یک باید بررسی بکنیم، ببینیم آیا اصالت البراءت شرعیه ولو طبق یکی از این احتمالات میتونه جریان پیدا بکند، امکان جریان دارد یا ندارد. اما احتمال اول، احتمال اول رو که بگیم چه مانعی داره؟ وجوب متعلق به نماز ده جزئی، وجوب نفسی متعلق به نماز ده جزئی، حیث لا یکون معلوما لدینا یکون مرفوعا به حدیث رب. آیا این اشکالی به نظر میرسه؟ میگیم بله، اشکالش این است که شما دارید روی مبنای عدم انحلال بحث میکنید. اگر روی مبنای انحلال بحث بکنید، ما خودمون دیروز گفتیم یه همچی براءت شرعیه‌ای جریان پیدا میکنه و هیچ گونه تالی فاسدی نداره، اما شما مسئله رو به عنوان اطراف علم اجمالی دارید بررسی میکنید، به عنوان فرض عدم انحلال دارید بررسی میکنید. خب اگر روی فرض عدم انحلال شما مسئله رو بررسی میکنید، خب میکنه. چرا؟ برای خاطر اینکه همونطوری که وجوب نفسی متعلق به اکثر برای شما مجهوله، همونطور وجوب نفسی متعلق به اقل هم برای شما مجهوله. شما یقین ندارید که اقل وجوب نفسی داره. شما میدونید یک وجوب نفسی در این بین وجود داره، اما این وجوب نفسی به اکثر متعلقه، برای شما مشکوکه. به اقل متعلقه، برای شما مشکوکه. همونطوری که شما در رابطه با اکثر میخواید اجراء براءت و نفی وجوب نفسی متعلقه به اکثر بکنید، خمام در مقابلتون میگیم که باید یک براءتی هم در رابطه با نفی وجوب نفسی متعلق به اقل جاری بکنید. و این دوتا اصالت البراءة هر دوشون که نمیتونه جاری بشه، برای اینکه اگر هر دو بخواهد جاری بشه، هم اکثر وجوب نفسی نداشته باشه، هم عقل وجوب نفسی نداشته باشه، این مستلزم مخالفت عملیه قطعیه برای تکلیف معلوم بالاجماله. اینجا از جاهایی است که مخالفت عملیه تحقق پیدا میکنه، اون هم مخالفت عملیه عرض می شود قطعیه. آقایون امروز آقای ملکا اون حجره آمادگی نداره؟ بله؟ پس لاغل جای برید اینا میان حواس ما اینجا پرت میشه، اینا بیرون میستن. من پس نتیجه اینطور شد که شما میخواید اجراء براءت در مورد وجوب نفسی متعلق به اکثر بکنید، این به اصطلاح معارضه با جریان براءت در رابطه با اقل، و علت معارضه بین این دوتا است این است که این مخالفت عملیه با تکلیف معلوم بالاجماله. برای اینکه تکلیف رفع هر تکلیفی منته، شما این تکلیف براتون مشکوکه، شما اجازه بدید آخه لازمشو شما ملاحظه نکنید، لازمشو ملاحظه نکنید. کل من التکلیفین تکلیفون، تکلیف خود شاق، التکلیف مأخوذت من الکلفه. اون وقت شما وقتی در رابطه با اکثر میخوایید نفی بکنید وجوب متعلق به اکثر را، به لازمش کاری نداشته باشید که لازمش این است که وجوب متعلق به اقل باشه. به او چه کار دارید شما؟ شما ببینید، شما در مقابل این جریان قرار گرفتید، میگید نمیدونم خدا مرا چون در اطراف علم اجمالی هست باید به علم اجمالی کاری نداشته باشی، خدا مرا موظف کرد به نماز ده جزئی یا نکرد، نه اینکه یا موظف کرد به نماز نه جزئی، اون خودش مجرای براءت مستقله. خدا مرا مکلف کرد به نماز ده جزئی، هازا تکلیفون مشکوکون یجری فیه البراءه. از اون طرف در رابطه با اقل مسئله اینه، خدا مرا موظف کرد به یک نماز نه جزئی یا نکرد، طرف مقابلش عدم، اینم مجرای براءته. هر کدوم از اینها رو شما بخواید جاری بکنید معارضش حیات پیدا میکنه، معارضش زنده میشه، منتها علت معارضه وجود علم اجمالیه. اگر علم اجمالی اینجا در کار نبود، مسئله ای به نام علم اجمالی وجود نداشت، ما هر دوتا رو جاری می کردیم، هیچ مانعی هم در کار نبود، برای اینکه اینها به ذات که با هم تعارضی ندارن. این نمیگه فلان چیز واجبه، اون بگه فلان چیز لیس به واجب، یه همچی تعارضی که بین اینها نیست. اون میگه اکثر واجب نی، اینم میگه اقل واجب نیست. دو مجرا دارن، در دو مسیر قرار میگیرن، اما این علم اجمالیه که اینا رو به جان هم میاندازه. میگه خب نمیشه که هم شما بگی اقل واجب نی، از این طرف هم اکثر واجب نیست، پس سرتو بیاندازی رو برو، نه نماز نو جزئی نه نماز ده جزئی. علم اجمالی القاء معارضه میکنه و الا در جریان هر کدام از این دو است که ما نباید توجه به اصل دیگر داشته باشیم. اینها دو تا مجرا دارن و در دو تا مورد قرار گرفتن. منتها عرض کردم وجود علم اجمالی بین اینها القاء معارضه میکنه. حالا رو کدوم مبنا وجوب عقل معلومه؟ بس ببینید آقا، رو مبنای عدم انحلال ما داریم بحث میکنیم. من تکرار میکنم، خودم هم توجه دارم این مسئله ای رو که گاهی میبینید زیاد تکرار میکنم، چون میدونم از ذهنتون بیرون میره، در حالی که در اساس بحث دخالت داره. ما داریم رو مبنای عدم انحلال بحث میکنیم. بله، اینجا شما ممکنه یه چیز دیگه بگید، بیایید بگید که بین عقل و اکثر یه فرقی هست در کار که اون فرق سبب میشه که ما اصل رو در اکثر جاری بکنیم و در عقل جاری نکنیم. البته این انحلال نیست، ولی یه چیزیست که نتیجه او رو میخواد بده و اون اینه که بگیم شما در عقل که میرسید کاری به وجوب نفسی و وجوب غیری نداشته باشید، چون مجرای اصل رو در هر دو ما روی وجوب نفسی آوردیم. این انقلت میگه که شما به وجوب نفسی چه کار دارید؟ بحث رو بیارید روی طبیعت الوجوب، روی طبیعت اللزوم، روی اصل الالزام، روی کردید. اینجا اقل و اکثر با هم فرق میکنه. چرا؟ برای اینکه در رابطه با عقل اصل اللزوم برای شما معلومه، ولو اینکه نفسیت و غیریتش مشکوکه، اما نفسیت و غیریت به عنوان نوع مطرحه، اما اصل الجنس و اصل الطبیعت این در رابطه با عقل تحقق داره. انسان میتونه قسم بخوره که والله العقل واجبون، حالا اما نفسن و اما غیریان. اما درباره اکثر چجوری میتونید بگید؟ اکثر اصل طبیعت وجوب درباره او مشکوکه، اصلا نمیدونیم داخل در دائره لزوم هست یا نه، داخل در دائره وجوب هست یا نه. پس بودن عقل را در دائره وجوب به نحو طبیعت میدانیم، اما بودن اکثر در دائره وجوب به نحو طبیعت برا ما مشکوکه. خب چه مانعی داره که ما اینجوری اصالت البراءه رو جاری بکنیم؟ بگیم اصل لزوم الاکثر مشکوک لنا، رفع ما لا یعلمون شاملش میشه. اما اصل لزوم الاقل لا یکون مجهولا لنا بل معلوم لنا، و ان کان نوع نفسیت و نوع غیریتش برای ما مشکوکه. ولی ما بحث رو در اصل طبیعت اجرا می کنیم و اصالت البراءه رو در رابطه با اصل وجود پیاده میکنیم، این سبب بشه که بین اقل و اکثر فرق به وجود بیاد و با اینکه ما قائل به انحلالم نشدیم، معذالک در رابطه با اکثر ما اصالت البراءه جاری بکنیم. اگر کسی این اشکال در ذهنش آمد، این جوابش اینه که شما در باره حدیث رفع وقتی که ما لا یعلمون رو عبارت از تکلیف مجهول در این فرض معنا میکنید، مقصودتون تکلیفی است که مجعول لشارع باشه، تکلیفی که بتواند جعل شرعی به او تعلق بگیره، تکلیفی که شارع مستقلن بتواند او رو جعل بکنه. آیا اصل الوجوب یک همچی شأنی داره یا نداره؟ آیا میتونیم بگیم اصل الوجوب مجعول للشارع، یا اینکه نه، اونی رو که شارع جعل کرده در موارد وجوب نفسی، وجوب نفسی جعل کرده و در موارد وجوب غیری، وجوب غیری جعل کرده، و اینکه شما نشستید بین وجوب نفسی و وجوب غیری یک جامع و قدر مشترکی تصور کردید، این معناش این نیست که اون جامع هم مجعول شرعی باشه، معناش این نیست که اون جامع هم شارع او رو جعل کرده باشه، بلکه اصلا او جامعه واقعی هم نیست، او یه امر انتزاعیه. شما این دو طرف رو در نظر گرفتید، وجوب غیری رو در نظر گرفتید، وجوب نفسی رو هم در نظر گرفتید و بین اینها یک جامعه انتزاعی درست کردید، نه یک جامعی که له واقعیتون. حالا چرا؟ شاهدش اینه، شاهدش بذارید من حرفم تمام بشه، بذارید من حرفم تمام بشه اون وقت اشکال. این جامعه انتزاعی دلیل بر این که این جامعه انتزاعیه اینه که خود وجوب امر اعتباریون یعتبره المولا یعتبره الامر، در حالی که ما میبینیم مولا در مقام امر یا اعتبار کرده وجوب نفسی را در واجبات نفسیه و یا اعتبار کرده وجوب غیری را در واجبات غیریه، اما یه جایی چیزی را اعتبار کرده باشه به عنوان اصل الوجوب و به عنوان طبیعت الوجوب، ما جایی ندیدیم که همچی اعتباری در کار باشه، لذا باید بگیم این جامعیت اصل الوجوب بین وجوب نفسی و غیری، این یه جامعیت انتزاعیه و معنای جامعیت انتزاعیه این است که این مجعول شرعی نیست. اگر مجعول شرعی نشد، در نفی و اثباتش اصل شرعی جریان پیدا نمی کنه. اصل شرعی در رابطه با مجعول شرعی نفیان و اثباتن جاری می شود. پس اگر شما از این راه بخواید بین اقل و اکثر فرق بگذارید، ولو اینکه در تقریب به نظر یه حرف جالبی میاد، لکن در باطن یه حرف قابل قبولی نخواهد بود. بفرمایید.
جامعه و اصل الوجود و فرمایید شما، ما ملاکمون اینه که همون منشأ
انتزاع
کفایت
میکنه. انتزاع چی؟ خب اگر شما به حرف خودتون و به لازمش توجه پیدا میکردید، میدیدید این حرف جواب شما. چرا؟ برای اینکه اگر جامعه انتزاعی شد و منشأ انتزاعش دست اشاره شد، پس هر چه هست و نیست در منشأ انتزاعه، نه در عرض می شود جامعه. کما اینکه حالا در جزئیات هم بعد میگیم اگر منشأ انتزاع دست اشاره شد، پس بود و نبوده است در رابطه با منشأ انتزاعه. ما هم همین رو میگیم. ما میگیم که وجوب نفسی و غیری مطرحه که به قول شما منشأ انتزاعه، لا اصل الوجوب. و در این جهت شما میخواهید در وجوب نفسی اکثر اجراء براءت کنید. ما میگیم معارضه با اجراء براءت در وجوب نفسی اقله. باز یه شبهه دیگه هم اینجا پیش میاد که برای اینکه خوب مطلب محکم بشه این شبهه رو هم اینجا توجه بکنید. باز هی فراموش نشه ما روی مبنای عدم انحلال داریم بحث میکنیم و حالا رو فرض اول که اجراء براءت از وجوب نفسی متعلق به اکثر، که کسی بیاد این طور بگه، بگوید که این اصل رو، البته یه مقدمه ای داره و اون اینه که همیشه باید اصول شرعیه در مواردی جریان پیدا بکنه که اثر برش بار بشه. اگر یه جایی اصل شرعی بلا اثر شد، ولو اصالت البراءه باشه، این تمام این اصول شرعیه جریانشون مقید است به مواردی که اثر در اونجا داشته باشند و اثر شرعی برشون ترتب پیدا بکنه. اون وقت روی این مقدمه این مستشکل اینطور میگه، میگه ما اگر اصالت البراءه رو در باره اکثر جاری بکنیم، خب این اثر شرعی داره. اثر شرعیش این است که نباید، یعنی لازم نیست آدم سوره رو بخونه. اثر شرعی اصالت البراءه ای که در باره اکثر جریان پیدا میکنه، عدم لزوم اتیان به جزء مشکوکه. لازم نیست آدم نمازش مأثوره باشه. اما در باره عقل که شما میخواهید اصل در عقل رو معارض با اصل در اکثر قرار بدید، اول ببینیم این اصل در عقل نتیجه داره، اثر برش بار میشه یا نمیشه. اگر ما ثابت کردیم که اصل در عقل هیچ اثری برش بار نمیشه، این اصل جاری نیست. جاری که نشد، اصل جاری در اکثر بلا معارض میمونه، برای اینکه در مقابلش دیگه اصلی که منشأ اثر باشه وجود نداره. حالا میگه ما ادعا میکنیم که اصل جاری در عقل بلا اثره. چرا؟ برای اینکه شما این اصلی رو که جاری میکنید مگه در رابطه با وجوب نفسی عقل نیست؟ میگید عقل وجوب نفسی نداره. خب نداشته باشه، آیا میتونید عقل رو ترکم بکنید؟ میتونید عقل رو اتیان هم نکنید؟ اونی که باید اتیان کرد عقل رو. شما میگی این عقل رو با اینکه باید اتیان کرد وجوب نفسی ندارد. خب نداشته باشد، چه اثری داره؟ اما درباره اکثر اثر داره. اونجا اگر وجوب نفسی نداشت اکثر، نتیجه این که نماز رو بلا سوره میتونی اتیان بکنی. اما در مورد اقل، وقتی که اصالت البرائه از وجوب نفسی متعلق به اقل جاری میکنی، لا یترتب على هذا الاصل ای اثر و فائده، هیچ فائده ای بر این مترتب نمیشه. برای اینکه شما اصل رو که جاری نمی کنید، برای اینکه بگید عقل اصلا لازم نیست اتیان بشه، شما یقینا می دونید باید این نه جز و خون، اون تکلیفی است که فرار از او امکان نداره، حالا یا نفسیان یا غیریان. اما شما وقتی به اصالت البراء نفسیت این معنا رو برمی دارید و وجوب نفسی رو از عقل کنار میبرید، اصل لزوم اتیان به عقل که کنار نمیره. خب لزوم اتیان به عقل که محرزه، حالا این نفسیت نداشته باشه، ما یترتب علی چه فایده برش بار میشه؟ لذا این مستشکل میگه ما از این را وارد میشیم، میگیم اصل در رابطه با عقل بلا فائده است، فلا یجری، جاری که نشود، اصل جاری در اکثر بلا معارضه. برای اینکه این علا فرض الجریان معارضه میکرد با اصل جاری در اکثر، اما اگر اصل در عقل جریان پیدا نکرد، اصل جاری در اکثر یسیر و بلا معارض. پس چرا شما میگید اصل در اکثر جاری نمیشه؟ این یک شبهه قویی است در اینجا. جواب این شبهه این است که ما برای اجرای اصل در یک موردی لازم نیست که در نفس همون مورد یک اثر شرعی برش بار بشه. همین که یک اصلی یک اثر شرعی برش بار بشه، ولو فی بعض الفروز و الموارد، این کفایت میکنه برای جریانش. در نفس همون جایی که شما جاری میکنی و به لحاظ همون هدفی که شما جاری میکنی، لازم نیست که فایده داشته باشه. همین فایده تمای شرعی میخواد، ولو فی بعض الفروز ولو فی بعض الموارد. اگر فایده تمای شرعی برش بار شد، الاصل و یجری. خب حالا بفرمایید این فایدت و ما چجوریه؟ در ما نهنفه که فایده نداره، برای اینکه عقل رو علا کلت تقدیرین من باید اتیان بکنم و راه فرار از عقل ندارم. شما میخواید وجوب نفسیشو با اصالت البراءه سلب بکنید، رفع بکنید، میگیم بکنید، چه فایده ای داره؟ او که نتیجه نمیده که ما از گیر عقل بتونیم عهده خودمون رو خلاص بکنیم. لکن میگیم در بعضی از موارد ممکنه این اصل از نتیجه داشته باشه، همون نتیجهش در بعض موارد سبب میشه که این اصل مطلقا جاری بشه. حالا کدام اون بعض موارد؟ اون بعض موارد اینه که اگر ما فرض کردیم که این جزئی که عرض می شود که جزئیت داره، یعنی جزئیت مشکوک، یک زمانی این جزء تعذر پیدا کرد، تعذر جزء موجب شک در این میشه که آیا بقیه اجزا لزوم اتیان داره یا نداره. و به عبارت دیگر تعذر جزء سبب شک در این میشه که آیا بقیه اجزا وجوب نفسی داره یا اینکه نه بقیه اجزا هم همون وجوب غیری رو داشته و الان با تعذر این جزء بقیه اجزام دیگه عرض می شود که واجب نیست تحقق پیدا بکنه. کدام یکی از این هاست؟ یه بحثی است که حالا انشاءالله در آینده هم از این بحث ها در رابطه با جزئیت و شرطیت بحث های فراوانی است که هم جنبه اصولی داره و هم فقهی و بحث های جالبی هم هست. حالا ما میاییم این کار رو میکنیم، میگیم این بقیت الاجزا که یک جزءش متعذر شده الان امر ما دائره، فرضین دلیل دیگه هم نداریم، امر ما دائره که این بقیت الاجزا را با فرض تعذر اون جزء هل یجب علینا اتیانو ام لا یجب علینا اتیانو. اینجا اگر بقیت الاجزا وجوب اتیان داشته باشه طبعا وجوبش وجوب نفسی خواهد بود. اینجا میاییم اصالت البرائه از وجوب نفسی جاری میکنیم. در وجوب نفسی بقیت الاجزا این است که با تعذر اون جز بقیت الاجزا لا یجب الاتیان بها، لا یجب ایجادها فی الخارج. در حقیقت اینجا نفسیت و غیریت نتیجه میده، غیر از ما نحن فیه که ما مجبوریم علی ای حال عقل رو اتیان بکنیم. میخواد وجوبش وجوب نفسی باشه، میخواد وجوبش وجوب غیری باشه، و اصالت البرائه از وجوب نفسی در ما نحن فیه هیچ اثری نداره، ولی اثرش ولو فی هذا الفرض ولو فی هذا المورد یکفی که ما مطلقا بتونیم اصالت البرائه از وجوب نفسی عقل جاری بکنیم. بگید فایده نداره، بگیم ما فایدتون ما میخواییم و این فایدتون ما در ما نحن فیه نیست، اما در فلان فرض این فایده براش ترتب پیدا میکنه. لذا اصالت البراءه از وجوب نفسی عقل همیشه به عنوان معارض در مقابل اصالت البراءه از وجوب نفسی اکثر مطرحه. فبن نتیجه از اون احتمالات ثلاثه یک احتمال شما تثبیت کردیم که اگر شما بخواید اصالت البراءه از وجوب نفسی اکثر رو جاری بکنید، این علت دوام مبتلا به معارضه است و لازمه معارضه عدم جریانه. این روی فرض احتمال اول. بله دیگه مثل این که وقت نیست برابر.